بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به اقسام کلب غیر حراش بود که فی الجمله بیعش جایز است به عنوان دومین مستثنا از اعیان نجسه که بیعشون استثناءً جایز هست. کلب غیر حراش مطرح شد فی الجمله. عرض کردیم کلب غیر حراش بر سه قسم است: کلب صید سلوقی قسم اول، قسم دوم کلب صید غیر سلوقی و قسم سوم کلب حارس. بحث ما در قسم دوم بود، کلب صید غیر سلوقی. در بحث کلب سلوقی گفتیم که قطعا بیعش جایز است بدون شک و بدون هیچ شبهه. در مورد کلب صید غیر سلوقی، سگ شکاری که غیر سلوقی باشد، یعنی اهل قریه سلوق یمن نباشد، تعلیم یافته اونجا نباشد، از نژاد اون نباشد، در مورد این ما روایات مستفیضه‌ای داشتیم که به صورت مطلق میگفت سمن کلب صید حلال است و لا بأس به، اشکالی ندارد، اطلاق داشت این روایات و هیچ قیدی نداشت که حتما باید کلب صید سلوقی باشد. نه، شامل کلب صید غیر سلوقی هم می شد. چهار روایت رو خوندیم: روایت قاسم ابن ولید از امام صادق، روایتی که صحیح عن ابن فضال بود از ابی جمیله عن لیث المرادی عن امام صادق، و روایت موثقه علی الاقوا، روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام بود، و مرسله دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری از امیرالمؤمنین بود. روایت پنجم که میخواییم بخونیم، این روایت هم سندش موثق است علل اقوا. برای اینکه دوستانی که صوت بنده رو میشنوند آشنا باشند ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدم: طبق طبع کنگره شیخ انصاری، جلد اول، صفحه 53، المسألة الثانية من المستثنیات. خب، و منها مفهوم و روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. از جمله روایاتی که به اطلاق دلالت دارد بر جواز بیع کلب شکاری، چه سلوقی باشد چه غیر سلوقی، مفهوم روایت ابی بصیر است از امام صادق علیه السلام: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ثمن الخمر و مهر البغی و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. ثمن خمر و مهریه زنا، بغی یعنی زنا، در اینجا اصل بغی یعنی ظلم، یعنی ستم، یعنی تجاوز از حق، ولی خب در مصادیقی به کار میره، در یکی از مصادیقی که زیاد به کار میره در معنای زنا هست. و مهریه بغی یعنی مهریه زنا. و ثمن الکلب الذی لا یصطاد، و ثمن کلبی که صید نمی کند از سحت است، از مصادیق سحت است. سحت یعنی مال منفور که بیشتر در مورد مال حرام به کار برده میشه. خب، اینجا جناب شیخ میخواد استدلال کنه به مفهوم این روایت. چه مفهومی؟ اینجا مفهوم وصف هست. ثمن کلبی که صید نمی کند از سحت است. خب، مفهوم وصف مفهوم مخالفه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما این وصف از موضوع برداریم، این حکمم برداشته می شود. یعنی اگر گفتیم ثمن کلبی که یستاد صید می کند، لیس من الصحت، از صحت نیست. وقتی از صحت نبود یعنی جایز است تصرف درش و این معامله صحیح است. پس این میشه مفهوم مخالف. چرا میگیم مفهوم مخالف؟ چون قضیه‌ای که از این مفهوم شکل میگیرد در سالب بودن یا موجب بودن با قضیه منطوق مخالفت داره. قضیه منطوق ما نسبتش موجب است. میگه سمن کلبی که لایستاد صحت میباشد. حالا ما وصف لایستاد رو برداریم بگیم سمن کلبی که یستاد، یعنی سمن کلبی که صید میکند، صحت نمیباشد. از نظر نسبت، نسبت قضیه منطوقمون موجبه بود، نسبت قضیه مفهوممون سالب است. و ثابت میکند این مفهوم که سمن کلبی که صید میکند صحت نمیباشد، یعنی معاملش جایزه و اون سمن حلاله. خب مشکل فقط اینجاست که آیا ما در اصول مفهوم وصف را میپذیریم و حجت میدانیم یا حجت نمیدانیم. خب اونجا اصولیون بحث کردن، گفتن آقا مفهوم وصف اختلاف نظر هست، ولی مشهور متأخرین قائل هستن به این که مفهوم وصف حجت نیست، یعنی وصف مفهوم ندارد. اما همه اصولیون بل اجماع قائل هستند به این که اگر قرینه داشتیم در اونجا وصف ما مفهوم خواهد داشت. این که اختلاف نظر شده لولا القرینه، اگر قرینه نبود وصف مفهوم نداره، اما اگر قرینه بود وصف میتونه مفهوم داشته باشه به خاطر وجود اون قرینه. خب به نظر ما در اینجا این وصف مفهوم دارد. سمن کلبی که لایستاد و من الصحت، از صحت است، این وصف در اینجا مفهوم داره. چرا؟ چون قرینه داره. قرینش چیه؟ قرینش این است که ذکر این وصف در ما نحن فیه، اگر سمن کلبی که صید می کند هم صحت بود، ذکر کردن این وصف لایستاد لغو می شد. چون ذکرش لغو می شد و خصوصیت خاصی برای این کلبی که لایستاد است مطرح نیست، چون خصوصیت خاصی نداره و اگر اون قسم دیگر کلب هم همین حکم مشترک رو داشته باشه، اون وقت ذکر این وصف لغو می شود. این خودش قرین است بر این که حکم کلب با این وصف با حکم کلب بدون این وصف تفاوت داره، و الا اگر تفاوت نمی داشت ذکر وصف لغو بود و لغو از امام علیه السلام صادر نمی شود. نتیجه این میشه سمن کلبی که صید نمی کند صحت است، اما سمن کلبی که این وصف صید نکردن رو ندارد یعنی صید می کند، حکمش حکم صحت نیست. وقتی صحت نبود خب یعنی حلال است، مباح است. و منها روایت ششم، مفهوم و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. این روایت هم موثق اجماعی است، بل اجماع موثق است سندش، و فقط هم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله روایت نمی کنه، بلکه محمد ابن مسلم و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام روایت می کنند، هر دوشون روایت میکنند. قال، حضرت فرمود ثمن الكلب الذي لا يسيد صحت ولا بأس بثمن الحر، ثمن کلبی که صید نمیکند صحت است و هیچ اشکالی به ثمن گربه نیست، یعنی گربه رو میتونی بفروشی، اما سگی که صید نمی کند را نمیتوانی بفروشی، او سهت است ثمنش. خب این هم به همون مفهوم وصفی که در روایت ابی بصیر روایت قبلی توضیح دادیم دلالت میکند به مفهوم مخالف، به این که ثمن الکلب الذی یسید و لیس بسهتن، ثمن کلبی که صید میکند سهت نیست، وقتی سهت نبود پس یقینا جایز است. روایت ششم این بود. روایت هفتم و مرسلت الصدوق، مرسله صدوق در من لا یحضره الفقیه به صورت ارسال مسلم، یعنی به صورت قطعی از امام علیه السلام روایت کرده، فرموده است که قال، امام صادق علیه السلام فرمودن، روایتی که در ضمن این روایت اینه و فیها و در اون مرسله این بخش آمده، ثمن الکلب الذی لیس بکلب صید سهتون، ثمن کلبی که کلب صید نیست، کلب صید نیست سهت است. خب این که داره تأکید میکنه ثمن کلبی که کلب صید نیست سهت است، یعنی این کلب صید نبودن مدخلیت داره در موضوع و در حکم، پس یعنی اگر کلب صید باشد این حکم سهت بودن ثابت نمیشود برای او، اگر کلب صید نباشد حکم سهت بودن ثابت میشه. از این مفهومش باز ما میفهمیم که پس ثمن کلبی که کلب صید هست سهت نیست و معاملش درسته و جایزه. خب اینجا ادعایی شده است که این روایات اطلاق ندارد به جوری که هم شامل کلب شکاری سلوقی بشود هم شامل کلب شکاری غیر سلوقی بشود. شامل غیر سلوقی معلوم نیست بشه. چرا؟ چون کلب صید انصراف داره به کلب قریه سلوق، چون مردم حجاز هر کسی میخواست سگ شکاری بخره، خب نزدیکتر اینجا کجا بود؟ یمن بود، قریه سلوق بود، بهترین سگای شکاری هم اینا تعلیم میدادن و تربیت میکردن و اصلا میفروختن، تاجر سگ شکاری بودن، میرفتن سگ شکاری سلوقی میخریدن مردم حجاز، سگ شکاری دیگه‌ای که نداشتن که برن به او مراجعه کنن و او رو بخرن، برن مثلا از شام سگ شکاری بخرن، از عراق، از مصر بخرن، نه، این سلوق نزدیکترین جا به حجاز است، یمن نزدیک حجازه، میرفتن سگ سلوقی میخریدن. لذا وقتی میگفتن سگ شکاری ذهنشون میرفت به سمت سگ سلوقی. بنابراین این روایاتی که میگه سگ شکاری ثمنش سهت نیست و جایزه هست، این روایات انصراف دارد به سگ سلوقی و شامل سگ شکاری غیر سلوقی نمیشود. این اشکال. جناب شیخ از این اشکال سه تا جواب میدن. جواب اول این است که اولا اون انصرافی که مانع از انعقاد اطلاق است در اصول بحث کردیم، اون انصرافی است که نتیجه غلبه استعمال باشد نه نتیجه غلبه وجود. توضیح، انصراف دو جوره. گاهی اوقات که ذهن انسان از یک معنای عام میره به سمت یک مصداق خاص به خاطر اینکه اون مصداق خاص خیلی زیادتر است تو اون منطقه، مثلا فرض بفرمایید که در منطقه همدان بیشترین ییلاقاتی که وجود داره ییلاقات کوهستانی است، ییلاقاتی است که در کوهستان هستند، نه ییلاقاتی که مثلا فرض بفرمایید در زمین صاف و هموار بوده باشد. خب حالا اگر ما در این منطقه گفتیم ییلاق، چون بیشتر ییلاقات این منطقه زمین ناهموار هست، باید ذهن ما از مفهوم کلمه ییلاق برود به سمت اونچه که بیشترین وجود رو داره، یعنی ییلاقهای زمینهای ناهموار. آیا این چنینه؟ یا در منطقه کوفه بیشترین آبی که وجود دارد آب فراته، هر آبی که هست، آب نهر و به اصطلاح حتی آب لوله کشی هاشونم از آب فراته. اگر در منطقه کوفه گفتیم آب به خاطر غلبه وجودی، کثرت وجودی آب فرات، باید ذهن ما بره به سمت خصوص آب فرات. دیگه اگر کسی در کلمه کوفه، در شهر کوفه گفت آب، اطلاق ندارد، شامل آب چاه نمی شود، شامل آب نهرهایی که از فرات منشعب نشدن نمی شود، شامل آب زمزم نمی شود، شامل آب دجله نمی شود، ها؟ چون بیشتر آبهای منطقه کوفه آب فرات است یا آب نهرهایی است که از رود فرات منشعب شدن، اونام آب فراتن، آب لوله کشیشون هم از آب فراته. چون بیشتر آبهای منطقه کوفه آب فرات است، اگر کسی در کوفه گفت آب، آب یعنی فقط آب فرات به خاطر غلبه وجودیه آب فرات. آیا این درسته؟ خب این یه جور انصرافه که بگیم منشأ انصراف زیاد بودن یک مصداق خاصه. این صنف از مصداق آب چون زیاد است در منطقه کوفه، کلمه آب به خاطر زیاد بودن این صنف و این نوع مصداق منصرف بشود به صنف آب فرات، دیگه شامل آبهای دیگر نشود. این یک جور انصراف تصور میشه. جناب شیخ در اصول بحث کردن، فهمیدن این انصراف حجت نیست و مانع از انعقاد اطلاق نیست. انصراف قسم دوم، اون انصراف حجت و مانع از انعقاد اطلاق است. انصرافی است که منشأ این انصراف غلبه استعمال باشد، یعنی یک معنای عام رو در یک مصداق خاص اونقدر زیاد استعمالش کرده اند که وقتی این معنای عام به کار میره، فوراً ذهن میره سراغ اون معنای خاص، میره سراغ اون مصداق خاص. به خاطر کثرت استعمال این اتفاق افتاده. جناب شیخ میفرماید این انصراف مانع از انعقاد اطلاق میشود و این انصراف حجت جلوی اطلاق اون معنای عام را میگیرد. یه همچی انصرافی. مثال بزنیم. مثلا شما وقتی که میگید حیوان حرام گوشت، حیوان حرام گوشت، ذهنتون میره سراغ چی؟ سراغ ببر، سراغ خرس، سراغ خدمت شما عرض کنم که سگ، گربه، خوک، اینا همه حیوانات حرام گوشت هستن. اما آیا ذهن شما سراغ خود انسان هم میره؟ انسان آیا گوشتش حلال یا حرام است؟ خب یقینا گوشتش حرام است، ولی ذهن شما اصلا سراغ انسان نمیره. چرا سراغ انسان نمیره؟ به خاطر اینکه انسان کم وجود داره. اتفاقا بیشترین حیوان حرام گوشتی که روی زمین وجود دارد انسان است. 7 میلیارد حیوان حرام گوشت از نوع انسان داریم. ها؟ نه، پس به خاطر این نیست که چون کمه، تعداد افرادش کمه، ذهن شما سراغش نمیره. این انصراف به خاطر چیه؟ به خاطر این است که کلمه حیوان حرامگوش بیشتر راجع به حیوانات غیر انسانی استعمال میشه، یا اصلا راجع به حیوانی که انسان باشد گویا اصلا خیلی نادر استعمال میشه، مگر یه کسی توی بحث علمی از این کلمه درباره انسان به کار ببره. عرف هیچ وقت این کلمه راجع به انسان به کار نمیبرن، به انسان نمیگن حیوان حرام گوشت. حالا اگر در یه روایتی آمد موی حیوان حرام گوشت در لباس نمازگزار نباشد، این انصراف داره از انسان، شامل انسان نمی شود، انصراف دارد به حیوانهای حرامگوشت غیر انسان. درست شد؟ خب اینجا منشأ انصراف غلبه استعماله، این انصراف درسته، مانع از انعقاد اطلاق میشه. با توجه به این مقدمه حالا میایم جواب میدیم از این اشکال. جواب از این اشکال این است که اولا فرض میگیریم که انصراف چه به واسطه غلبه وجودی باشد چه به واسطه غلبه استعمال باشد، هر دو قسمش مانع از انعقاد اطلاق بشود. فرض رو بر این میگیریم. استعمال کلب صید در مورد خصوص سگ قریه سلوق نه غلبه وجودی داره نه غلبه استعمالی داره، هیچ کدوم از این دو نوع غلبه رو نداره. چرا؟ چون اکثر سگهای شکاری در عالم اسلام که مال قریه سلوق نبودن، بلکه در کوفه، در عراق، در خراسان، در فارس، در آذربایجان، در شام، در مصر، در مغرب، سر تا سر عالم اسلام سگهای شکاری از نژادهای مختلف زندگی میکردن. پس سگ سلوقی غلبه وجودی که ندارد، غلبه استعمالی هم ندارد. این چنین نیستش که کلمه سگ شکاریو در غالب اوقات در خصوص سگ سلوقی به کار ببرن، در مورد غیر نژاد سلوقی به کار نبرن. نه، پس این سگ سلوقی نه غلبه وجودی داره بر سگهای شکاری غیر سلوقی، نه غلبه استعمالی داره. بنابراین هیچ منشأی برای این انصراف وجود ندارد. به فرض این که انصراف بر اساس غلبه وجودی هم مانع از انعقاد اطلاق باشه، سگ سلوقی حتی غلبه وجودی هم ندارد. این جواب اول. جواب دوم این است که فرض بگیریم که سگ سلوقی غلبه وجودی دارد، بیشتر سگهای مدینه سگ سلوقی بودن، سگهای شکاری مدینه، سگهای شکاری مکه بیشترشون سگهای سلوقی بودن. فرض بگیریم که اینطور باشه، اون چه که مانع از انعقاد اطلاق می شود انصرافیست که منشأش غلبه استعمال باشه نه غلبه وجودی. بنابراین غلبه وجودی مانع از انعقاد اطلاق نمیشه. بیشتر سگهای مکه فرض میگیریم سگ سلوقی هن، سگهای مدینه سگهای شکاریشون همه سگهای سلوقی هن. دلیل نمیشود که وقتی امام صادق علیه السلام در مدینه میفرماید سمن کلب شکاری حلال است، یعنی فقط کلب سلوقی، چون سگهای شکاری مدینه همشون از نژاد سلوقی هن. پس وقتی امام در مدینه میگن سگ شکاری سمنش حلال است، یعنی فقط سگ سلوقی، یعنی از کجا در اومد؟ پس غلبه وجودی موجب انصرافی که حجت باشد و مانع از انعقاد اطلاق بشود نیست. اون انصرافی که حجته و مانع از غلبه، مانع از انعقاد اطلاق است، اون انصرافی است که منشأش غلبه استعمال باشه. و ما میبینیم در سرتاسر جهان عرب، جهان اسلام، کلمه سگ شکاری رو بر غیر سلوکی هم به کار میبرن. بنابراین این انصراف، حتی به فرض اینم که چنین انصرافی باشد، به خاطر غلبه وجودی است و انصراف به خاطر غلبه وجودی حجت نیست، مانع از انعقاد اطلاق نمیشود. جواب سوم که جناب شیخ میدن این است که میفرمایند که اصلا فرض میگیریم کلمه کلب و صید انصراف دارد به کلب سلوقی. وقتی میگن سمن کلب و صید لا بأس بهی اشکالی ندارد، فرض میگیریم که انصراف دارد به کلب سلوقی، یعنی سمن کلب سلوقی اشکالی ندارد. اما ما روایاتی داشتیم که در اون روایات واژه سمن کلب و صید نبود که شما بخوای بگی انصراف داره، بلکه مفهوم به نحو یک صفت سالبه ذکر شده بود. میفرمود چی؟ ثمن الکلب الذی لا یسید، و ثمن سگی که صید نمی کند، یا ثمن الکلب الذی لیس بکلب صید، ثمن کلبی که کلب صید نیست، اون ثمن سهت است. ما از مفهوم وصفش میخواستیم بفهمیم پس سمن کلبی که صید میکند سهت نیست. سمن کلبی که صید میکند، اینجا دیگه شما با یک واژه مفرد روبرو نیستید که بگید آقا این اطلاقش منعقد نمیشود به خاطر انصراف به کلب سلوقی. شما با یک جمله با نسبت سلبیه روبرو هستید که این جمله شده قید برای کلب، شده وصف برای کلب، کلبی که صید می کند. اینجا دیگه انصراف معنا ندارد، این دیگه معنا نداره که شما بخوای بگی یعنی کلب سلوقی، کلبی که صید می کند، این انصراف بره. اگر گفته بودن کلب صید یا گفته بودن کلب شکارچی، اینجا می تونستی شما بگی این یه واژه است به نحو مرکب صفت و موصوف، اما اسمی است، انصراف داره به کلب سلوقی. اینجا میتونستی این ادعا رو بکنی. اما وقتی یه جمله میاد، اون جمله وصف میشه برای کلب، میگه الکلب الذی یصید، و کلبی که صید میکند، صید کردن که انصراف نداره به سلوقی، صید کردن اطلاق داره. بعد این صید کردن الذی یصید، و اون چیزی که صید میکند، اومده شده صفت برای کلب، پس اینجا دیگه انصراف معنا نداره. این در ناحیه مفهومی که ما میگیریم، مفهوم به این نحوه کل میگه ثمن الکلب الذی لا یسید من الصحت، مفهومش این میشه ثمن الکلب الذی یسید و لیس بصحت، الکلب الذی یسید و اطلاق داره، شامل هم کلب سلوقی میشه هم کلب غیر سلوقی میشه. منطوقش هم همینطور، منطوقش که جمله سالبه است، میگه سمن الکلب الذی لا یسید، و سمن کلبی که صید نمی کند، سید نمی کند معنا نداره شما بگی انصراف دارد. به خدمت شما عرض کنم که کلب خصوص کلب غیر سلوقی، اعم از این که غیر سلوقی باشد که سید می کند و اعم از این که اصلا سید نکند، معنا نداره این حرف. وقتی در منطوق داره میگه سمن الکلب الذی لا یسیدو، سمن کلبی که سید نمی کند، معنا نداره شما بگی این سمن کلبی که سید نمی کند شامل کلبی که سید می کند ولی سلوقی نیست هم می باشد، معنا نداره این حرف، تناقضه. منطوق شما داره میگه سمن کلبی که سید نمی کند، بعد شما بیای بگی سمن کلبی که سید نمی کنه شامل سمن کلبی که سید می کند ولی سلوقی نیست هم می شود، اونم سحته، اونم حرامه، این شامل اونم میشه. اصلا این حرف معنا نداره، این تناقضه. پس وقتی در منطوق، منطوق ما شامل کلب سید غیر سلوقی نیست، به خاطر این وصفی که اومده الذی لا یسید، وقتی شما وصفشو برداری بشه الکلب الذی یسیدو، در مفهوم باید مفهوم شامل کلب سید غیر سلوقی باشد. این قانونی است که ما در علم اصول داریم در مفهوم گیری. وقتی که موضوع شما در منطوق با وجود یک وصف شامل بعضی از مصادیقی که فاقد اون وصفند نمی شود، وقتی وصف و برداری در قضیه مفهوم باید موضوع شما شامل اون مصادیقی که اون وصف و نداشتن بشود. یکی از اون مصادیقی که خب حالا ما در مانع نفی، ما منطوقمون اینه سمن کلبی که سید نمی کند، خب سمن کلبی که سید نمی کند یقینا شامل کلب غیر سلوقی که سید می کند نمیشه، شامل کلب سلوقی هم که سید می کند نمیشه، شامل هر دوشون نمیشه. شما وقتی این وصف الذی لا یسید و کلبی که سید نمی کند و وقتی برداری تو قضیه مفهومت، باید مفهوم شما موضوع شامل همه مصادیقی باشد که با بودن اون وصف صدق نمی کرد، یعنی هم باید شامل کلب سلوقی بشه هم باید شامل کلب شکاری غیر سلوقی بشه. پس تو موضوع قضیه مفهوم شما الکلب الذی یسیدو شامل هر دو اینها میشه، لیسا به سهتن، سمنش سهت نیست، بنابراین اینجا دیگه انصراف معنا نداره. حالا عبارت جناب شیخ رو ببینیم چه میفرمایند. ثم ان دعوا انصراف هذه الاخبار کما عقد الاجماعات المتقدمه الى السلوقی ضعیفتون به منع الانصراف. سپس ادعای انصراف این اخباری که ما آوردیم که به صورت مطلق میگفت سمن کلب سید اشکالی ندارد و سهت نیست، اعم از این که کلب سید سلوقی باشد یا کلب سید غیر سلوقی باشد، اگه کسی ادعای انصراف کند مثل معاقد اجماعاتی که گذشت، مثل معقد اجماعاتی که قبلا ذکر کردیم که به صورت اجماع گفته بودن کلب سید جایز است بیعش، اگه کسی بیاد ادعا کنه که این معقد اجماعات یعنی موضوع اجماعات انصراف داره به کلب سلوقی، شامل غیر سلوقی نمی شود، دعوا و ادعای انصراف این اخبار مثل معاقد اجماعات الی سلوقی، بگیم ادعا کنیم که انصراف داره به سلوقی، ضعیفتون، این دعوا ضعیف است، این ادعا ضعیف است به منع الانصراف، به خاطر اینکه ما این انصراف را منع می کنیم. چرا منع می کنیم؟ لعدم الغلبت المعتد بها علا فرض تسلیم کون مجرد غلبت الوجود من دون غلبت الاستعمال من شأن للانصراف. به خاطر اینکه آقا کلب سلوقی غلبه وجودی معتد بها ندارد، غلبه وجودی که اعتنا بشود به اون غلبه وجودی، ضمیر ها میخوره به اون غلبه. آقا کلب سلوقی مگه تو عالم چند تا داشتیم زمان امام صادق علیه السلام؟ فرض بگیریم که تمام سگهای شکاری مدینه سگ سلوقی بوده باشد، اون سائلی که داره از امام علیه السلام سوال میکنه اهل کوفه است، داره راجع به سگهای شهر خودشون سوال میکنه، یا کلن مطلق سگ شکاری در هر جای عالم اسلام. خب آیا میتونیم بگیم که در کل عالم اسلام از هند تا اقیانوس اطلس در مراکش اکثر سگهای شکاریشون از نژاد سلوقی بودن؟ میتونیم از روستای یمن میومدن میبردن سگ شکاریشونو؟ اصلا هم چیزی ممکن نیست. پس غلبه وجودی نداشته سگ شکاری در عالم اسلام. امام صادق هم که داره حکم بیان میکنه برای کل عالم اسلام داره حکم بیان میکنه، نه فقط برای سگای شکاری شهر خودش، بلکه اون راوی که اهل مدینه نیست برمیگرده به شهر خودش، به حکم امام میخواد عمل کنه راجع به سگای شکاری کوفه، راجع به سگای شکاری بصره، راجع به سگای شکاری خراسان، اونا که سلوقی نبودن. پس غلبه وجودی که قابل اعتنا باشد به اون غلبه نداشته از سگ سلوقی. الان فرضه، تازه اینی که داریم میگیم بر فرض این است که تسلیم بشیم که بودن مجرد غلبه وجودی بدون غلبه استعمال منشأ برای انصراف باشد. تازه اگر بپذیریم که غلبه وجودی میتونه موجب انصراف بشه، تازه اگر بپذیریم سگ سلوقی غلبه وجودی نداشته، از اینجا جواب دوممون فهمیده میشود. جواب دوم این است که اصلا غلبه وجودی نمیتواند موجب انصراف بشود، حتی به فرض آن که بگیم سگ سلوقی غلبه وجودی هم داشته است، غلبه وجودی نمیتونه موجب انصراف بشه. اینم جواب دوم. جواب سوم که خیلی فنی و مهمه این است که این ادعای انصراف صحیح نیست در مثل قول امام که در منطوق کلامش میفرماید سمن کلبی که سید نمی کند از سهته است، او لیس به کلب سید، یا سمن کلبی که کلب سید نیست سهته است. اینجا دیگه شما نمیتونی ادعای انصراف کنی. چرا؟ لأن مرجع تقیید، چون مرجع تقیید در منطوق کلام که قید میاره به وصف لایسید، میگه سمن کلبی که چنین وصفی دارد لایسید، سید نمی کند. مرجع این تقیید الى ارادت ما یسه و عنه سلب و صفت الاستیاد، به اراده کردن آن کلبی است، آن چیزی است که صحیح باشد از آن کلب سلب کنیم صفت استیاد را. این میشه موضوع منطوق. هر کلبی که صحیح باشد شما صفت صید کردن را ازش سلب کنی، سمنش سهت است. از این فهمیده میشه که مقابلش یعنی مطلق هر کلبی که این صفت استیاد ازش سلب نمی شود، سمنش سهت نیست. چه این که اون کلبی که صفت سید ازش سلب نمیشه، سلوقی باشد یا سلوقی نباشد. اصلا انصراف اینجا معنا نداره دیگه، اطلاق کاملا شکل میگیره. و کیفکان فلا مجال لدعوى الانصراف، به هر نحو مجالی برای ادعای انصراف نیست. بل یمکن ان یکون مراد المقنعه و النهایه من السلوقی مطلق السیود، مطلق السیود، بلکه ممکن است که مراد شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه از سگ سلوقی که اومدن استثنای از بیع کلب رو منحصر کردن به کلب سلوقی، گفتن بیع کلب جایز نیست مگر کلب سلوقی. ممکنه مراد این دو بزرگوار مطلق سیود باشد، یعنی مطلق سگ شکارچی باشه. علا ما شهد بهی بعض الفهول من اطلاقه علیه احیانا، بنابر اون که شهادت داده است به اون بعضی از فهول از بزرگان علما که ظاهرا سید مجاهد باشد که ایشون نقل میکنه از استادش که مقصود از سگ سلوقی مطلق سگ سیود است، سگ شکاری است، چه مال قریه یمن باشه چه مال قریه یمن نباشد. شهادت داده اند به این مطلب بعضی از فهول که بیان می شود اون ما شهد بهی، اون چه که شهادت بهش دادن از اطلاق واژه سلوقی، من اطلاقهی، ضمیر اطلاقهی میخوره به سلوقی، بیان میشه از اطلاق واژه سلوقی علیه میخوره به کلب سیود، بر کلب شکاری. احیانا یعنی بعضی وقتا در لغت عرب، در فرهنگ عرب واژه سگ سلوقی رو اطلاق میکنن بر کل سگهای شکاری به صورت مطلق. خب بنابراین مقصود شیخ مفید و شیخ طوسی هم در مقنعه و نهایه از سلوقی مطلق سگهای شکاری بوده است، اینا نمیخواستن تخصیص بزنن به خصوص سلوقی. و یؤید به ما عن المنتهى، و تایید میشود این سخن بعض الفهول که اومدن حمل کردن کلام مفید و طوسی را بر مطلق سگهای شکاری به آن چه حکایت شده است از علامه هلی در منتهى المطلب، حیث انه بعد ما حکت تخصیص به سلوقی عن الشیخین، از این حیث که علامه هلی بعد از آن که حکایت می کند تخصیص جواز بیع را به کلب سلوقی، حکایت می کند این فتوای به تخصیص به سلوقی را از شیخین، یعنی حکایت می کند از شیخ مفید و شیخ طوسی که این دو بزرگوار اومدن کلب شکاری و تخصیص زدن به سلوقی، یعنی خاص کردن به سلوقی، گفتن فقط کلب شکاری سلوقی بهش جایزه. بعد از آنی که اینو حکایت میکنه قاله علامه هلی میفرماید و عنا به سلوقی کلب سید، عنایت کرده است شیخ مفید، یا میتونیم بگیم عنیه، عنایت شده است، به صورت مجهول بخونیم، به سلوقی، به کلمه سلوقی عنایت شده کلب و سید، مطلق کلب شکاری. چرا؟ توضیح میده علامه هلی، لأن سلوق قریتون بالیمن، چرا که سلوق یه روستاییست در یمن، اکثر و کلابه ها معلمه، بیشترین سجهای این روستا معلمه هستن، یعنی تعلیم یافته هستن، تعلیم شکار گرفتن، تربیت شدن برای شکار. فنصب الکلب الیها، پس نسبت داده شده این کلب شکاری به قریه سلوق، گفتن کلب سلوقی. چرا گفتن سلوقی؟ چون بیشتر سگهای اون روستا کلب شکاری بودن، اونام به هر کلب شکاری گفتن کلب سلوقی، به مطلق کلبهای شکاری گفتن کلب سلوقی، نه اینکه حتما باید این کلب شکاری از اون روستا بوده باشد. خب این کلام دو تا احتمال داره، یه احتمالش همین معنای بود که ما گفتیم، یعنی میخوایم بگیم که آقا کلب سلوقی اطلاق داره شامل کلبهای شکاری غیر روستای سلوق هم میشود، یه معناشه. احتمال دیگه هم هست که بگیم نه، کلب سلوقی عمومیت ندارد، بلکه میخوایم دایره کلب سلوقی رو خاص کنیم، زیغش کنیم، بگیم فکر نکنی وقتی ما میگیم کلب سلوقی یعنی همه سگهایی که در قریه سلوق باشن، یا اونجا متولد شده باشن یا از اونجا منشأشون بوده باشه، نه، بلکه اون کلبهایی از قریه سلوخ که شکاری باشند. اگر در قریه سلوخ یه سگ گله هم بود که سگ شکاری نبود، این کلب سلوقی شامل حال اون سگ سلوقی غیر شکاری نمی شود. میخوایم این کلب سلوقی رو که به جایزه، میخوایم هیتش رو تنگتر کنیم، میخوایم کوچیکتر کنیم، بگیم نه هر کلب روستای سلوق، اونایشون که کلب شکاری باشن و اهل روستای سلوق باشن، اما اونایی که اهل روستای سلوق هستن ولی شکاری نیستن مقصود ما نیست. خب در این صورت دیگه اون مطلوبی که ما دنبالش بودیم رو افاده نمی کنه. ما میخواستیم بگیم حکم جواز بی اختصاص به سگهای شکاری قریه سلوق نداره، شامل سگهای شکاری غیر قریه سلوق هم میشود. این احتمال دوم میاد اون حرف ما رو میزنه زیرا بشون، میگه نه، این حرفی که داره علامه حلی میگه، میخواد بگه منظور شیخ مفید و شیخ طوسی که گفتن کلب سلوقی، همه کلبای قریه سلوق نیست، فقط کلبایی که کلب شکاری باشن از قریه سلوق باشن، اونا رو میخواد بگه. اون وقتی که این فرمایش علامه حلی حرف ما رو تایید نمیکنه. ما میخواستیم چی بگیم؟ ما میخواستیم بگیم شیخ مفید که میگه کلب سلوقی، مقصودش همه سگهای شکاری کل عالم است، چه از قریه سلوخ باشد چه نباشد. پس دو تا احتمال از کلام علامه حلی میشه برداشت کرد، یکیش به نفع ماست، یکیش به نفع ما نیست. و ان کان هذا الكلام من المنتهى يحتمل ان يكون مسوغا لاخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقيه، اگرچه این کلام از منتهای علامه احتمال دارد که بوده باشد برای اینکه سوق داده شده است برای بیرون کردن غیر کلب شکاری از کلبهای سلوقی، یعنی موضوع کلام خصوص سگهای قریه سلوق است، از این سگهای قریه سلوق میخواییم بگیم سگایشون که شکاری نیستن اونا رو بیرون کن، اونا هم بیعشون جایز نیست. جناب شیخ مفید که میگه کلب سلوقی بیعش جایزه، فقط شامل اون کلبای سلوقی می شود که شکارچی باشن، اون کلبای سلوقی که سگ پاسبانن اونام بهشون جایز نیست. این احتمال هست. خب اگه این احتمال باشه دیگه افاده تعمیم نمی کند. ما می خواستیم عمومیت بدیم به سایر سگهای شکاری که اهل قریه سلوق نیستن. دیگه با این احتمال اون تعمیم ما از کلام شیخ مفید به وسیله تفسیر علامه حلی قابل استخراج نیست. خب و ان المراد بالسلوقی خصوص السیود لا کل سلوقیین، و احتمال دارد که مراد بالسلوقی در این به اصطلاح کلام علامه حلی که میخواد تفسیر کنه قول مفید را، خصوص سلوقی های سیود باشد، یعنی شکارچی باشد. لا کل سلوقیه، نه هر سگ سلوقی حتی اگر شکارچی نباشه. لکن الوجه الاول از هر، بعد جناب شیخ میگه وجه اول یعنی اون احتمال اول در کلام علامه از هر است، که بگیم علامه میخواد بگه سلوقی اطلاق میشود بر هر سگ شکاری، چه مال قریه یمن باشد چه نباشد. این احتمال ازهر است. فتدبر، تدبر کن. خب هادا تمام الکلام در قسم دوم از سگهای غیر هراش که سگ سید غیر سلوقی بود، که ما طبق اطلاق روایات استفاده کردیم که بیعش جایز است و ثمنش مباح است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.